أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم دعنا على أعدائنا أجمعين إلى قيام يوم الدين. إشارة شد كه بین اعلام اصولی این صیغه های امر وقتی از ناحیه مولا صادر می شود ظاهر در وجود می شود. حالا منشأ این ظهور وضع باشد، عقل باشد، عرف باشد، در اینجا فعلا باش کاری نداره. اما اشکال نداره که بخواد صیغه امر گاهی موقع برای غیر داعی بعض استفاده بشه، برای غیر بعض. ببینید آقا، لفظ یک معنا داره، لفظ با معنای خودش در مقام استعمال تابع دواییه. تو چه دایی داری وقتی این لفظ رو کار کنی؟ ممکنه لفظ یک معنای داشته باشه، دایی شما هم مناسبه با همون معنا باشه. مثلا صیغه افعال معناش چی شد؟ انشاء نسبت بعضیه، درست شد؟ بین المطلوب و المطلوب. خب شما الان همینو میتونی با دایی بحث بگی. دایی یعنی انگیزه شما، قصد شما از القای این کلام چی بوده؟ میخواستی کسی رو حرکت بدی؟ خب لفظ را با همین معنای انشاء نسبت بعثیه به کار ببر، داییت هم بعث باشه، درست؟ سابقا اشاره کردیم در قسمت هفتم بحث دلالت که تطابق داره مراد استعمالی با مراد جدیاتونه. یعنی اگر مثلا فرض کنید که ما این لفظ رو آوردیم، نمیدونیم آیا دایی از این لفظی که آورده شده همین نسبت بعثیه است یا چیز دیگه ایه، میگیم خیلی خب اینجا هم همون نسبت بعثیه رو اراده کرده، ما میگیم دایی بعث، جدن هم بعث میگوست. اما کثیرا ما مواجه با یه حالت دیگه ای هستیم که همین لفظ با همین معنای انشاء نسبت بعثیه به کار میره اما دایی بعث نیست. اگه خاطرتون باشه ریشه این مباحث تا حدودی در بلاغت مونده بودید، بلاغت یادتونه بحثی داشتید به نام بحث عوامی هم، بعد میکنه گاهی موقع چی میشه؟ آن خروج پیدا میکنه از اون معنای اصلی لدوائن، یادتونه؟ آخر به خاطر دایی های دیگر این اتفاق میفتاد دیگه، به خاطر دوایی دیگری در اینجا بود. خب خب دوایی مختلف هم، دوایی مختلف هم. گاهی موقع صیغه امر به کار میره اما دایی بعث نیست، دایی بعث نیست. چیه؟ حالا مثال بلاغی بزنم، گاهی موقع تهدیده، یادتونه؟ اعمل و معاشد تهدید میکنه، یعنی برو انجام بده. گاهی موقع مادر بچه شده دعوا میکنه، میگه بکن بکن، این بکن یعنی نکن. گاهی موقع تمنیه، یادتونه؟ گاهی موقع تمنیه، گاهی موقع ترجیه، گاهی موقع الان اونی که برای ما مهمه در فقه اصول خیلی زیاد به کار میره صیغه افعل به دایی ارشاد، به دایی ارشاد. یعنی میخواد چیکار بکنه؟ میخواد دایی ارشاد. میخواد به یک حکم وضعی ارشاد بکنه. اگر خاطرتون باشه عرض کردم گفتم ما انشاءالله بعداً میرسیم به اینی که برای احکام وضعی هم یک نوع چی وجود داره، یک نوع دالی وجود داره. همین صيغه امر رو به دایی ارشاد به کار ببر. مثلا فرض کنیم امام علیه السلام میفرمان اغسل ثوبک من بول کل ما لا یکل لحم، لباس خود بشور از بول ما لا یکل لحم. خب من سوال بکنم از شما، کدوم فقیه فتوای داده گفته شستن لباس از بول ما لا یکل لحم واجب شرعی است مستقلا؟ هیچ کس از ما که هیچ کی فتوا نداد. درسته؟ اگر گفتن بشور یعنی چی؟ یعنی شرط صحت نمازت اینه که لباست پاک باشه. خب الان شما میگید ما که خونده بودیم که صیغه افعل ظاهر در چیه؟ انشاء نسبت به عصیه. خب جوابش داریم، بله ظاهر از این هست، اما چی بفرمایید؟ اما قرینه داشته باشیم که یک دایی دیگری در اینجا وجود داره اشکال نداره که دایی دیگه اشکال نداره. البته برای دایی غیر بعث باید نصف قرینه بکنه اشکال نداره، باید بگید خب بفرم اراده ای همچه اراده ای کردیم. یه مثال دیگه بزنیم برای ارشاد. آقا شما عقل سالم رو مگه نمیبینی حکم میکنه به اینی که باید مولا رو اطاعت بکنی؟ آه نه مولا، اصلا بگید مولا کیه؟ المولا هو من تجب طاعته، مولا کسی که طاعتش واجب. این خیلی واضحه عقلی. و حالا بفرمایید آیه شریفه میکنی اطیع الله، خدا رو اطاعت کنه. به این میگن چی؟ به این میگن این عوامل ارشادیه، ارشاد به اونجایی که عقل میفهمه. چند تا مثال برای امر ارشادی زدیم؟ چند تا مثال برای امر ارشادی زدیم؟ دو تا مثال زدیم، یکی اغسل ثوبک من بول کل ما لا یکل لحم، یکی دیگه چی؟ اطیع الله. میدونی چرا دو تا مثال زدیم؟ اینو میدونی؟ به خاطر اینکه این فکر رایج اشتباه که برخی فکر میکنن اوامر برای چی به کار میره، اوامر ارشادی فقط به حکم عقل، دیدید؟ میگن عقل ما میفهمه امر ارشادی، باید میگن امر ارشادی رو تعریف بکنیم، میگن امر ارشادی یعنی همسی که ما میفهمیم و شارم بگویم. آقای من این یک مثال است برای امر ارشادی، تمام امر ارشادی اینجور نیستم. امر ارشادی به حکم عقلی، امر ارشادی به حکم شرعی. درست شد؟ این هم درست شد. پس تا اینجا چی یاد گرفتیم؟ که امر ظاهره در انشاء نسبت به عصیه قرینه نداشته باشه باید حملش بکنیم، برای همین بعث یعنی دایی بعث با معنای نسبت به عصیه تناسب داره. اگر قرینه داشته باشیم اشکال نداره، قرینه رو بذاریم کنار، قرینه رو بذاریم کنار، درست رو یعنی در حقیقت طبق قرنه عمل میکنیم، میگیم خیر خود صیغه افعال که به کار رفته در کنارش قرنه وجود داره. اینجا میفهمیم که این صیغه افعال میخواسته طبق اون قرینه در حقیقی مطلبی رو برام کشف بکنه، هرچند معنای خودش چی باشه؟ انشاء صیغه انشاء نسبت بحثیه باشه. قرینه داریم که به دایی ارشاد مده. حالا همینجا یه چیزی بگم که تو کتاب نیست، بگید ببینم اگر صیغه افعل را به کار بردیم، صیغه افعل را به کار بردیم به دایی ارشاد، حقیقت میشه یا مجاز میشه این صیغه افعل؟ نه حقیقت هست نه مجاز، چون در معنی خودش به کار بردیم، هم معنی بحث بود، چون اراده استعمالی همون چی بود؟ همون انشاء نسبت بحثیه بود. اینکه یه قرینه از بیرون داریم، اون قرینه هم داره خوش دلالت میکنه که اراده اصلی ما چی بوده؟ آن اراده جدی ما بگو ارشاد بشه اشکال نداره. لفظ در معنای خودش به کار بره در مرحله اراده استعمالی، در مرحله اراده جدی قرینه داشته باشیم، در معنای مخالف استعمالش نکردیم. این موجب ظهور تصدیقی ثانویش متفاوت خواهد شد. این تکمیلی تر گفتم که حواستون باشه. بدونید یعنی چی این حرف؟ یعنی این که این معنای این حرف اینه که تعدد دال و مدلول داریم. یه دالمون در اندازه نسبت به اصیه است. دال دوممون میگه نه، مراد اینجا چیه؟ مراد جدی، نه مراد استعمالی. مراد جدیمون ارشاده. و اینم خاطر شریفتون باشه که مجاز و حقیقت تو مرحله اراده استعمالی درست میشد دیگه، چون گفتیم مجاز چی بود؟ استعمال در غیر ما بوده، حقیقت استعمال در ما بوده، یعنی کار به کار جدی شما اصلا نداره. ببینید ثم لا یخفا ان صيغه الان قد تستعمل لداء غير البعث. گوش بکنید اینجا رو دقت کنید، این لداء غیر البعث نیست، مضاف مضاف الیه، به خاطر همین اون یاش نگفته، فکر نکن یاش اشتباهی نگفته. لداء غیر البعث نیست، لداعی غیر بعثه، داعی ما غیر بعثه. دقت کردید شد؟ لذا غیر البعث میتونید تو گیومه بذارید هیچ کار کنید، بعدش بیاید دائی رو بهش اضافه کرده باشید. کل ارشاد، این کل ارشاد مثال برای غیر بعثه. الا حکم وضعیین، خط بعدی ببینید، او الا حکم عقلیین، حکم وضعی یا حکم عقلی. کل ارشاد، این کاف که داریم میگیم یعنی میتونیم مثال دیگه هم پیدا کنیم. مثل چی؟ مثل که حکم عقلاییین، اینجور هم میتونیم داشته باشیم، احکام عقلایی رو شاره بشه ارشاد بکنیم. حالا کل ارشاد الى حکم وضعیین که قول علیه السلام، قول امام علیه السلام فرمودند اغسل ثوبک من بول کل ما لوک اللحم، از ادرار آن حیوانی که معکول اللحم نیست چکار بکن؟ لباست را بشور، لباس از این بول بشور، این بول رو ازاله کن. یعنی چی؟ این ارشادن الى نجاستهی، نجاستهی نجاست اون ثوب. بخواستم بگن نجسته میگیم بشور، مثل اینکه میگی آقا مثلا بول نجسته میگیم بشون لباسو، یعنی نجسته دیگه، نجس رو تطهیر میکنه. اول به حکم عقلی یا به حکم عقلی اشاره داشته باشه که قول تعالی اطیع الله، درست شد؟ اطیع الله رو ما حتی اگر در قرآن کریم نخونیم، عقل هر کسی که خدا رو قبول داره میفهمه که خدا مولای ماست و مولا معنیش اصلا تجب طاعتو، کسی که حق اطاعت بر ما داره. وقتی آیه شریف من اطیع الله معنیش اینه که ارشاد کنم. کل ذالک، کل ذالک یعنی چی؟ یعنی همه اینایی که داریم عرض میکنیم که کل ذالک، همه اینها بالقرینه دال علی اراده ذالک، یعنی قرینه دال داشته باشیم علی اراده ذالک. اراده ذالک یعنی اراده غیر بعث. حالا غیر بعث چی بود؟ حکم وضعی باشه یا حکم عقلی باشه؟ و یعبر عن الامر حین اذن، تعبیر می شود از امر حین اذن، حین اذن یعنی وقتی که داعیش بعث نیست و ارشاده است، بالامر الارشادی، اوامر ارشادیه، یادتون باشه. پس امر ارشادی درست اونی که به داعیه ارشاد آمده. حالا ارشاد یا به حکم وضعی یا به حکم بگید عقلی. پس اینی که مرسوم شده میگن حکم ارشادی یا امر ارشادی، اونیه که عقل میفهمتش، این یک مثال است، نه اینکه همه عوامر ارشادی اینجوری باشه. خب تا حالا چیکار کردیم؟ فهمیدیم که میشه صیغه امر بیاد ولی ازش وجوب فهمیده به رفع جدی، به رفع جدی وجوب فهمیده نشود، ارشاد باشد، طلب فهمیده نشه، بعض فهمیده نشه، درست رو ارشاد باشد. الامر عقیب الحاضر، امری که در پی حاضر میاد، این حضر نیست، حاضر به سکون تابا، این دایی که اونجا وجود داره، حاضر. الامر عقیب الحاضر، حاضر یعنی المنع، المنع، منع کردن. خوب دقت کنید، فرض بفرمایید که این مثال معروفه، اینجوری مثال میزنه، حالا مثال رو کتاب نداریم ولی برای این بحث معمولا مثال اینجوری میزنه. میگم فرض کنید که طبیب شما رو منع کرد از خوردن مثلا انار، گفت شما انار نخور، الان برای شما خوب نیست، انار نخور، منع کرد، درسته؟ بعد از مدتی شما رو معاینه کرد گفت کلر رو ما انار بخور، این انار بخور یعنی الان جز داروها نسخه شما میگه انار بخوری یا نه، میخواد بگه که انار خوردن بلا مانع است. دقت فرمودید؟ در شرع این اتفاق میفته، افراد وقتی به حج مشرف میشن باید دیگه دست بکشن از صید کردن، درست شد؟ فرد محرم صید نباید بکنن، درست؟ تا اینجا اینش که بس ندارید. اما این که عرض کنم خدمت شما که از احرام رفت بیرون، بعدا اون موقع برامانه است دیگه، اشکال نداره، میتونه بره صید بکنه. آیه شریفه همین رو مطرح میکنن به صورت امر، و اذا حللتم فاصطادوا، اگر چیکار کردید، اگر محل شدید یعنی از احرام رفتید بیرون، فاصطادوا، اصطاد کنید، یعنی چی؟ یعنی برید الان صید کنید، یعنی یکی از گاهی موقع امر به کار میره برای چی؟ برای اینه که بیا توهم حظ رو برداره. حظ یعنی چی؟ من یا بیاد حظ رو برداره، یا میاد توهم حظ رو برداره، یعنی ما فکر میکردیم که ممنوعه، نگو ممنوع نیستش، یه وقتایی هم فکر میکردیم که ممنوعه اما نه ممنوع نیست، دقت کردی شد؟ امید برداره. خب حالا سوال، صیغه امر عرفاً بعد از حظر ظاهر در اینه که میخواد ممنوعیت برداره. حالا یه سوال، اگر کسی گفت من نمیدونم، واقعا شاید آیه شریفه که فرمودن که وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، معنی شده که باید برید صید بکنیم، ما چه میدونیم، شاید یکی از احکام چی باشه، حج باشه که هر کی در اومد بره یه صیدی هم بکنه، بالاخره ما چه میدونیم. میگم اگر اینجور بشه حداقل اجمال داره، اجمال رو خونده بودیم سابقا، یعنی مبین نیست، ظهور نداره. چرا؟ از باب اینی که محفوف شده به اون حظر سابق یا توهم حظر، امر محفوف به اینا شده، به خاطر همین ما برای مجمل خواهد شد. الامر عقیب الحر قد یستخدم الشاور و صیغه الامر لبیان عدم القربان، گاهی موقع استخدام میکنه شاور صیغه امر را برای بیان عدم حرمت، میخواد بگه حرمت حرام نیست. ببینید پس بالا چی بود؟ بالا یکیش ارشاد بود که صیغه امر دیگه به معنای برای بعث نبود، پایین این مثال کجاست؟ برای اینکه بگیم بازم برای بعث نیست، برای فقط بیان عدم حرمته. و ذالک بالقرینه العامه، یه قرینه عمومی وجود داره، اون قرینه عمومی چیه؟ وحیه برمیگرده به این قرینه عمومی، وحیه تعقیب الحضره او توهمه بالامر، این که تعقیب حضر یعنی چی؟ یعنی اینه که امر در پی حضر بیاید، این حضر هم مرادش حضر شرعی نه حضر عقلیات باشه، یعنی شارع ما رو منع کرده باشه، او توهمهی، توهمه یعنی توهم حضر شده باشه، تعقیب میکنیم حضر را و یا توهم حضر را بالامر، یعنی در حقیقت اینجا بعد از حضر یا بعد از توهمهی یعنی توهم حضر امر بیاید، امر در پی این دوتا بیاد. فعنی صیغه الامر عقیبه هما، صیغه امر در پی چی؟ در پی حضر یا توهم حضر، ظاهرت القرآن فی رفع الحضر او در به توهمی، آمده حضر رو برداره، اگه حضر موجود بوده واقعا، یا آمده دفع توهمش رو بکنه، یعنی بگه اینجا چیه؟ بگه که نه در اینجا شما فکر میکردی حضره، وگرنه حقیقتا حضر نیست، اینا رو آمده برداره، رفع حضر دفع توهم، حواستم از اصول برات شد، رفع و دفع، حضر اگه اومده رفعش میکنیم، اگه نیومده دفعش میکنیم. کقول تارا و اذا حللتم فاصطادوا، وقتی که محل شدید و از احرام رفتید بیرون بعد موقع صید کنید. بعد از نهی سبحانه و تعالی عن الاصطیاد، بعد از اینکه در عرض کنم که نهی کردن از اصطیاد که یعنی اصطیاد صید کردن که نباید صید بکنید، بعدا گفتم که بعد از اذا حللتم از احرام رفتید بیرون صید بکنید. خب فاصطادوا یعنی واجبه بریم، میگیم نه، فقط اون حرمت را که سابقا بود برداشته. نه لو شک کرد فی قرینیت ذالکه، ذالکه یعنی چی؟ یعنی قرینه بودن عقیب حض یا توهم حض بودن علت ترخیص، این علا متعلق قرینیته. فلا اقل من القول بالاجمال، لا اقل چیه؟ ما قائل به اجمال بشویم و عدم ظهور ها فی الوجوب، و این که بگیم ظهور در وجوب نیست در اینجا، درست شد؟ عدم ظهور ها هاش برمی سیغه هم این حداقل ظاهر در وجوب نیست دیگه در اینجا، درست شد؟ نمیگیم که ظاهر در وجوبه، چرا؟ چون محفوف شده بالقرینه. این یادتون باشه وقتی کلامی به محتمل القرینیه محفوف بشه مجمل میشه. مثلا من بگم ذهبت الی البحر و مثلا فرض کنید که و سمعت خطابه، خطابش رو شنیدم، درست شد؟ خب این خطاب شاید این بحره به معنی عالم باشه، شاید این خطابه منظور چی باشه؟ صدای موج باشه. اینا رو مجمل میکنه لفظ را. خیلی یه چیز دیگه هم داریم، اینم دیگه بحث برای امروز دیگه، اینم بگم بعد زندگی انشاءالله. جمله خبریه رو ما گاهی موقع در مقام بعث به کار میبریم. یعنی چی در مقام بعث به کار میبریم؟ یعنی میگه که دیدی اینجوری، مثلا مادر اینجوری میگه، میگه نون میخریم؟ میخری میگه آقا این که فعل مضارع است که، نمیگه بخر، میگه میخری، میایی، غذا درست میکنی، سفره رو میندازی تا من بیام. دیدید اینجوری حرف میزنه؟ درست شد؟ اینو بشکنه جمله خبری. آقا معنی جمله خبری عوض شد؟ نه، جمله خبری همونی که گفته بودیم که حکایت از یک نسبت ثبوتی یا یک نسبت حدوثی، یعنی اگه جمله اسمیه باشه مثلا ثبوتی، جمله فعلیه باشه مثلا یک نسبت حدوثی، همون معانی رو داره. ما تغییر دادیم معنا رو، اما دائمون عوض شده. از امام علیه السلام مثلا میپرسن اگر ما مثلا شک کردیم بین مثلا یک و دو چکار بکنیم؟ فرض کنید اما یعید الصلاه، نماز اعاده میکنی، یعنی واجب اعاده بکنی. اینم استعمال جمله خبریه در مقام چیه؟ در مقام انشاء بعث. در حقیقت از جمله ببینید، دقت کنید، یعنی به عبارت بهتر بگیم در مقام بعث نه انشاء، یعنی شما دارید خبر میدید ولی خبر دادنتون به داعی بحثه. الجمل الخبریه فی مقام البحث کثیرا ما تستعمل الجمل الخبریه للتحریک و البحث نحو ایجاد الفعل، کثیرا استعمال میشه جمله خبری برای تحریک و بحث، یعنی حرکت دادن مخاطب، بحث مخاطب به سمت ایجاد یک فعل، بگم برو یک کار رو انجام بده. و ظاهر انا تستعمل فی نفس معانی ها، اینا تو معنی خودشون به کار رفتن. چی بوده اون نفس معانی ها؟ معانی ها یعنی معانی جمله خبریه، من بیان نسبت ثبوتی یا اول حدوثی، یعنی همون نسبت ثبوتی یا همون نسبت حدوثی، درست شد؟ نسبت ثبوتی و نسبت حدوثی رو درسته؟ که سابقا بهش اشاره کرده بودیم، مثل اینکه مثلا جمله خبریه اسمیه باشه مثلا نسبت ثبوتی توش گاهی موقع هست و به نظر من که همیشه هست، اگر فعلیه باشه نسبت حدوثی درش وجود داره. اینا پس یعنی این بیان نسبت که میگه یعنی همون حکایت، الحکایه عن النسبه، یعنی معنی جمله خبری حکایته. الا ان الغرض الجدی منها، غرض جدی یعنی زیر جدی خبر بگیری، نه غرض استعمالی، غرض جدی منها، منها یعنی جمله خبری، التحریک و البعث وجوبا، ما میخوایم طرفو حرکت بدیم، بحثش بکنیم به سمت مطلوب خودمون، وجودی هم هست. این قرینه البته میخواد. و ذالک که قول علیه السلام یعید الصلا فی مقام دلت القرینه تو فیه علی اراده البعث نحو اعادتها، در مقامی که قرینه دلالت میکند فیه یعنی در اون مقام بر اراده بعث نحو اعادتها. نحو اعادتها یعنی چی؟ یعنی اون نحو اعادتها یعنی بحث میکنه به سمت اینه که اعاده کن نماز را. خب پس اینو دارم نمیگم یعید الصلاه یعنی نماز اعاده میکند، خب این الان اعاده نمیکند، چطور خبر میدهید از اعاده میکند؟ میگم نه آقا، به غرض چی گفتم؟ حرکت دادنش گفتم، درست شد وجودی هم هست. اینا اسلوبیه، اسلوبهای وجودیه که من میفهم رو بایا این هم چون کم نبودن بهش اشاره کردیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.